بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سوره مبارکه بقره آیه 124 خداوند دلهای ما را آماده بهره‌برداری از کلام نورانی خودش بفرماید. اهل مجلس ما را اهل خیر و سعادت دنیا و آخرت قرار دهد. صلوات قرایی خط کن. شب عید قربان هست، مبارک و مسعود باد بر شما. پیروان ابراهیم خلیل الرحمن، شاید بشه گفت در رأس پیامبران که خداوند متعال براشون احترام قائل هست در قرآن کریم، در بین پیامبران سلف و گذشته سرآمدشان حضرت ابراهیم است. 69 بار خداوند متعال اسم این پیامبر خودش رو در قرآن برده. 69 بار همه جا هم با عظمت ازش یاد کرده. یکی از دعاهایی که حضرت ابراهیم کرده اینه که خدایا یه ذکر خیری از من در امتهای آخر الزمان باش. واجعل لسان صدق فی الآخرین. ذکر خیر حضرت ابراهیم با مراسم حج و زنده ماندن مراسم حج و اینکه در امت پیامبر آخر الزمان حج از واجبات هست برای کسی که استطاعت دارن، این همو استجابت دعای حضرت ابراهیم. جای جای حج انسان به یاد این بزرگوار میفته، این شخصیت بزرگ تاریخ و بزرگترین بت شکن تاریخ میفته. خب این آیه 124 رو یه نکاتی در موردش عرض بکنیم. حقیقتا اگر بخوایم مطالبی که در مورد این آیه گفته شده در تفاسیر جمع بکنیم، یک کتاب قطور میشه. این آیه خیلی حرف درش هست. آیه 124 سوره بقره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه. بیاد بیارید، فراموش نکنید توی زندگیتون مرتب بیاد بیارید که یک شخصیتی در تاریخ بود که خداوند متعال امتحانهای بزرگی ازش کرد. کلمه ابتلا و بلا هر دو به معنای امتحان میشه باشه، هم ابتلا هم بلا، ولی ابتلا اون بلاهای بزرگ، امتحانهای سخت و دشوار و بزرگ بهش میگن. همونطوری که ما قدرت داریم، کلمه قدرت، کلمه اقتدارم داریم. اقتدار به هر قدرتی نمیگن، قدرت بزرگ، قدرت‌های بزرگ رو بهشون میگن این اقتدار داره. کسی که یک کمی نیرو و قدرت داشته باشه نمیگن این فرد مقتدری است مثلا. بنابراین این ابتلایی که در این آیه گفته شده، یعنی به یاد بیارید که ما یک امتحانات سختی و دشواری از حضرت ابراهیم گرفتیم، امتحاناتی که خداوند متعال میکنه برای پرورش ماست، برای ساخته شدن ماست، برخلاف امتحاناتی که حالا معلم ها میگیرن برای که بفهمن کی درس خونده کی درس نخونده و یه نمره بهش بدن. ابتلاعات خداوند در بوته آزمایش و سختی ها قرار دادن برای پرورش یک استعدادهای یک کسایی دارن، بستر را فراهم میکنه که اینا پرورش پیدا بکنن. شاید بشه گفت که شما ببینید محیط گلخونه، اون کسایی که در گلخونه کار کردن که میفهمن تابستون کار کردن تو گلخونه یعنی چه. اون کسی هم که حتی یه سرکشی کرده باشن باز یه چیزایی میفهمن، داخل گلخونه رفتن تابستون چقدر سخت. اما همین سختی داخل گلخونه و حرارت و رطوبتی که هست برای اون گیاهانی که اونجا هستن خیلی محیط مساعدیه که سریع رشد بکنه. حالا خداوند متعال هم سختی ها پیش میاره که ماها رشد بکنه، اون نهفته های خودمون رو بیرون بریزه. بنابراین خداوند متعال ابتلاهاش و امتحاناتش برای پرورش و از ابتلا ابراهیم ربهو، ربهو همینجا اومده برای همین، میخواد پرورش بده ابراهیم را، میخواد پرورش بده انسانها را، لذا اونا را در بوته آزمایش و سختی ها قرار میده. یک نکته ای که اینجا میشه استفاده کرد اینه که حواسمون باشه که این سنت امتحان برای همه هست. بنابراین یک کسایی مثل حضرت ابراهیم هم خدای متعال امتحانشون میکنه، تا چه رسه دیگه به من و شما. سراسر عمرمون یادمون باشه و هر حادثه‌ای که پیش میاد فراز و نشیبی که در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی پیش میاد داریم امتحان میشیم. حضرت ابراهیم هم خیلی امتحانش کرد خدای متعال، خیلی، هیچی دوتا و پنجتا و ششتا نیست، خیلی. بعضیش در قرآن اومده، بعضیش در روایات اومده، خیلی خدای متعال امتحان کرد ایشون رو و امتحانات سخت هم کرد. یکی از امتحاناتی که حضرت ابراهیم داد این کلمات، کلمات و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، این کلمات جمع کلمه است. کلمه یعنی چی؟ خب راجع به این خیلی حرف زدن آقایون مفسرین، ولی اونی که خیلی خودمونی تر و ساده تر هست برای من و شما اینه که گاهی از اوقات کلمه به جمله گفته میشه، نه به یه کلمه، یعنی خلاصه که ما بگیم زید و عمرو اینها، این میشه یه کلمه، از جمع کلمه جمله تشکیل میشه. گاهی از اوقات به جمله گفته میشه کلمه. مثلا اون بخش آخر نهج البلاغه که بخش حکمت ها هست بهش میگن چی؟ کلمات قصار، کلمات قصار. خب منظور یه دونه کلمه است؟ ها نه، منظور جملاته، حتی فراتر از جملات. بعضی از حکمت ها اصلا چند تا جمله است، ولی به هر کدوم از اینا گفته شده کلمه. بنابراین گاهی از اوقات وقتی که گفته میشه کلمه، منظور جمله است. خب این جمله ای که خداوند متعال از ابراهیم خواسته چی بوده؟ یه دستورالعمل هایی بوده، یه خواسته هایی بوده، یه فرامینی بوده، فرمان داده خدای متعال که باید فلان کار بکنی. یا ابتف المات عمر، امر کرده خداوند متعال، اوامر خداوند متعال. اینی که گفته که فرزند تو باید سر ببری، این یه دستور دیگه، یه امر. حضرت اسماعیل هم میگه که یا ابتف المات عمر، یعنی یه امری شدی، امر رو اطاعت. بنابراین کلمات یعنی اوامر، دستورالعمل‌های، دستوراتی، اوامری خداوند متعال داشت که میخواست به وسیله اینا امتحانش بکنه، ببینه خلاصه از پسش بر میاد یا نمیاد. خب از شود که یکی از کلماتی که داشتم عرض میکردم که ایروزا هم خیلی بهش نیاز داریم، انشاءالله که همه ما هم از پسش بر بیایم افراد متأهل، اینه که حضرت ابراهیم با بداخلاقی همسرش هم امتحان شد. درسته این ساره دیگه از وقتی که سرکله حبو پیدا شد و حالا حبوش هم بچه دار شد و اونم چه بچه ای، و حبویی که کنیز خودش بود و زن دیگه، توجه دارید، یه مقداری سر ناسازگاری گذاشت و بعد جوری دیگه حالا بد اخلاقی میکرد با حضرت ابراهیم. آیا حضرت ابراهیم گفت که طلاقش داد؟ نه، بایش ساخت. میگن یکی از بزرگان رفتن تو خونه شون ببیننش، گفتن که این ولی خدا کجاست؟ همسرشان گفت چه گفتین؟ گفتن که شوهرت منظورمونه، ولی خدا. شروع کرد یه مشتی فوش و بده بیرا به این ولی خدا داد. آمونین جمع کنین این کلا سرتون، من شروع کرد خلاصا به شوهرو یه مقداری بد و بیرا گفت که شما ها هم معلوم میشه خیلی پیاده هستید که اومدید دوری جمع شدید از یه حرف هیچی. خلاصه اینا رفتن بیرون از شهر، دیدن که هیزم میخواه از کوه بیاره، یه شیری اومده کمکش. هیزم ها گذاشته تو پشت یه شیری داره میاره و اینها با این صحنه رو که دیدن گفتن آمو تو ما قبول داشتیم که جزء اولیا هستی و بالاخره جزء اهل کشف و کرامات هستی، ولی آخه این چه زنیه که تو خونه خودت نگه داشتی؟ این هم یه حرف قشنگی زد، گفت اگر میبینید الان شیر رام من شده، به خاطری که صبر کردم بر بداخلاقی یاش خانمه، به واسطه این صبری که کردم خدای مقاماتی به امداده. حالا خلاصه ای که از امتحاناتی که حضرت ابراهیم شد یه بد اخلاقی همسرش بود و خلاصه خیلی خدای متعال فرمانده کلمات دیگه، دستورات. ما فقط میتونیم تو این فرصت محدود واقعا یه فهرستی، اونم اندازه ای که به ذهنمون میرسه عرض بکنیم. خدای متعال فرموده در قرآن که از اوقات شما را با ترس امتحان میکنیم دیگه، ببینیم از غیر خدا میترسید یا نمیترسید. حضرت ابراهیم با ترس امتحان شد یا نشد؟ اینی که رفت و این بت را شکست، میگه نمیدونست بعدش چه به سرش میارن. اینی که یک خرمن یا آتش درست بکنن که شعله‌هاش به آسمان بلند باشه و بخوان چند لحظه دیگه پرت بکنن تو این ترس داره یا نداره؟ شد دیگه. نمرود اینی که بخواد بره یک کسی بدون محابا و بدون ترس در محضرش و شروع بکنه باهاش بحث بکنه، استدلال بکنه، بعدم به تعبیر قرآن کاری سر این نمرود در بیاره که فبوه تلدی کفر، با ترس امتحان شد. این که انسان از جون خودش بترسه، این که حالا جونش براش مهم باشه یا نباشه، حاضر باشه که جونش رو در راه معبودش و معشوقش بده یا نده، امتحان شدی. همین مسئله این که خواستن بندازنش توی آتش. دلیل الحب ایثار المحبوب حالا ما سواه، این فرمایش امام صادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه. می فرماد که می خواهید بدونید که خدا رو دوست دارید یا ندارید، نه که خیلی دم از دوستی خدا و عشق و این چیزا می زنن. میخوایی بدونید که این عشقتون عشق راستینی هست یا نیست. ببینید ما سوى الله، هر آنچه غیر خدا که در اختیار شماست، حاضرید فدای خدا بکن هر چی که هست، حاضرید مقدمش بکنید. ایثار یعنی مقدم کردن دیگه، حاضرید خدا را بر اینا ترجیح بدید، اگه لازم شد قید اینها بزنید، اگه خدا خواست دست از اینها بردارید. برای که یک کمی بفهمیم ول معتلی همه ما، هم من و هم خیلی از شماها جسارت نمی کنیم. نه، خدا نفرموده که این بخشی از اموالتون بدید، خمس، زکات، صدقات، این چیزا فرموده بدید دیگه، کلی هم بهتون برکت. درسته مال خودم هم دادم برای شما. یه سال هر چی میخواید استفاده کنید، بخورید، بیاشامید، تفریح کنید، خرج کنید، هدیه بدید، مسافرت برید، زیارت کنید، آخر کار چیزی زیاد اومد، چهار تاش هم باز برای خودتون، یه قسمتش خمس این رو بدید، من برکتم بهتون، هرچی در راه من بدید برش میگردونم، قولتو میدم برش میگردونم به زندگیتون. این چیزام که هست. ببینیم چند درصد ماها اهل این چیزا هستیم، چند درصد کشاورز اهل زکات هن، چند درصد؟ یک بیستمش بیشتر خدا نخواسته اونن نه برای خودش، خودش میخواد چی کار کنه؟ برای یک کسی که اگر شما به ایشون رسیدگی بکنی، فردا مجبور نمیشن از گرسنگی بیان باغتون دوزی یا خونتون دوزی، نفعش دوباره به خودتونم برمیگرد. هزار و یک راه پیدا میکنی که زیر بار همین نریم. حالا همچی کسی میتونن میگن ما خدا را دوست داریم، امام صادق فرماد دروغه، چی خواسته خدا؟ ذره ای از اون چیزی که خودش هم داده. میگن خرج هم نوعانتون بکنید، برادران و خواهران نیازمندتون بکنید. حضرت ابراهیم امتحان پس داد، گوسفندان زیادی داشت، یه ندای قشنگی بلند شد، یک بارگی توی صحرا بود، کوه بود، هر جا بود، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، با صدای زیبا و قشنگ. اصلا کیف کرد که اسم خدای متعال اینطوری به قشنگی برده شده. نگاه کرد، کسی ندید، فهمید از یه عالم دیگریست، گفت نصف گوسفندام، در بعضی از نقلا ثلث گوسفندام رو دادم به تو هدیه، یه بار دیگه با همین صدای قشنگ اسم خدای من رو ببر. خلاصه دو سه بار آخر کارم میگن گفت که دیگه چیزی ندارم، اگه یه بار دیگه بگی خودم میشم بنده تو، خودم میشم غلام تو. امتحان به مال، امتحان به فرزند، واقعا کدوم ماها حاضریم که تو امتحانا پس بدیم؟ توجه دارید سر فرزند رو میخوای بفروشی؟ خلاصه امتحانات یکی بعد از دیگری. حضرت ابراهیم خداوند متعال میفرماد که ازش گرفته شد فأتمهن. فاعلش کیه؟ حضرت ابراهیم یا خداست؟ آیا حضرت ابراهیم از پس همه امتحانات به خوبی بر اومد و سنگ تموم گذاشت و نمره 20 گرفت، یا فأتمهن خدا سنگ تموم گذاشت برای ابراهیم و توفیق بهش داد؟ کدومش؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند دومی. ولی بسیار از ترجمه قرآن که نگاه کنیم میگه حضرت ابراهیم کارو کرد، ولی علامه میفرماند نه خیر، خدا سنگ تمام دیگه براش گذاشت و توفیق 100% بهش داد که تمام این امتحانات رو پشت سر بذاره. حالا که خدای متعال دید که از همه امتحانات به هر حال سرفراز بینون اومد، اون موقع فرمود که انی جاعل کل الناس اماما، من تو رو دیگه امام، به مقام امامت رسوندم. ببینید نبی بود، رسول بود، خلیل الرحمن بود، ولی امام نبود. امام، مقام امامت رو ببینید، قدر امامامون رو بدونیم، ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امامت یک مقام اجراییه، امام میاد که بندگان خدا رو بستر فراهم بکنه و رهبریشون بکنه، پیشوایی بکنه، جلودار کاروان باشه، یک کاروان ترتیب بده که هر کسی بخواد بیاد با خودش ببره به طرف خدا. یه مقام اجراییه. نبی و رسول و اون معنا اجرایی نیست. نبی یه چیزی از خداوند متعال میگیره دیگه، پیامبره، پیامی از خدا میگیره برای بنده‌اش. رسول رسالت تبلیغی داره، تبلیغ بکنه، برسونه، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تبلیغ رسالت کار رسوله. اما امام علاوه بر اینا باید بیاد دست مردم رو بگیره، اگر خودشون به خانا مایل باشن با خودش ببردشون بهش. این کار امام. کسی که حکومت تشکیل میده یعنی همین دیگه. امام اگر که مانعی نباشه مثل تواقیت و اینها، احکام الهی رو اجرا میکنه، حدود الهی رو اجرا میکنه، موانعی که بر سر راه هدایت انسان هاست از این میبره. این کار امامه، مسئولیت اجرایی، اونم در حد امامت. خداوند متعال فرموده من کلی امتحانش کردم تا این مسئولیت رو بهش دادم. حالا بعضی از مفسرین گفتن یه نکته هم از همینجا ما آدم ها استفاده باید بکنیم که بابا کسایی که میخوان پیشوا و رهبر و مدیر و رئیس یک مجموعه بشن، یه شهری بشن، یه استانی بشن، یه مملکتی بشن، اینا باید کلی امتحانشون بکنن ببینن لیاقت دارن یا ندارن، شایستگی رو دارن یا ندارن. صلوات خط کنه. هوا گرمه، من نباید زیاد معطل شما بکنم. امامت یه مسئله ایه که باید خدا تعیین بکنه، چرا که خودش فرموده امامت من به کسی میدم که تو زندگیشون ظلم نکرده باشن، نه به خودشون، نه به خدا، نه به مردم، یعنی معصوم باشن. امام باید معصوم باشه. ولذا اون کسانی که بعد از پیامبر عزیزمون اومدن سکاندار جامعه اسلامی شدن، اینا لیاقت پیشوایی جامعه رو نداشتن. چرا؟ به خاطر که اینا مدتها بت پرست بودن. خودشون میگن این عمر و ابوبکر کلی بت پرستیدن، بعد حالا هدایت شدن. بنابراین این آیه آیه عجیبی است و خیلی هم حرف درش هست. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده با این آیه مأنوس باشیم. اگرم که دسترسی داریم به تفاسیر انشاءالله بیشتر مطالعه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوی و الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.